بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاه والسلام على المبشر والنذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا عبد القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا. بحث ما در روش استنباط نظریه و نظام و منهج استنباط نظریه و نظام اجتماعی بود که بعد از بررسی روش پیشنهادی و معمول شهید صدر در آثار مختلفشون، چه در اقتصادونا و چه در تفسیر موضوعی، کار به اینجا رسید که ما مجموعه مراحل و مجموعه نکاتی که در فهم و استنباط نظریه و نظام مؤثر هستند مطرح کنیم و اینا رو به این ترتیب ما خلاصه کردیم که عرض شد استنباط یک نظام اجتماعی متوقف است بر مجموعه از اطلاعاتی که باید مستنبط به عنوان پیش نیاز برای فهم دقیق اون نظام لازم داره و قرآن کریم هم به اونها توجه کافی نموده و همچنین شهید صدر هم در لابلای صحبتاشون اشاراتی به این پیش نیازها کرده بودند، به این معنا که ایشون فرمودند در چارچوب امور مصرح و مبین در کتاب و سنت فقیه میاد و اون جاهایی که تصریح نشده و احتیاج به استنباط داره وارد کار استنباط میشه. این را باز کردیم، یعنی این مقوله شهید صدر را توضیح دادیم و گفتیم این کلمه یا این جمله جمله کوتاهی است ولی پرمعناست و پرمحتوا. اگر ما بخواهیم دقیقاً به این جمله توجه کنیم و عمل کنیم لازمش این است که فقیه در یک مرحله قبل از استنباط نظریه و نظام باید کلیه مطالبی که در قرآن و سنت تصریح شده در رابطه با کلیات نظریه و نظام و کلیه مقدماتی که این نظریه و نظام دارند و می توانند روی فهم نظریه و نظام مؤثر باشند همه را فقیه در مرحله قبل باید طی کنه و لازمه چنین دقتی و چنین نگاهی این شد که فقیه باید با تمام عناصری که سر و کار داره آشنایی کامل داشته باشه. عناصری که فقیه با اونا سر و کار داره یکی منبع استنباط، یکی موضوع مستنبط و یکی هم اون مخاطبی که برای او استنباط میشه. این یک بخش بود از اطلاعات پیش نیاز و زمینه ساز برای فهم نظریه و نظام و همینطور منظومه هایی که پشتیبان این نظام هستند که این منظومه ها عبارت بود از منظومه ارزشی، منظومه حقوقی و منظومه تربیتی. بنابراین 6 موضوع را و 6 محور را در این مجموعه ما میابیم: قرآن و سنت به عنوان منبع و موضوع مورد بحث مثلا نظریه و نظام اجتماعی، سوالات اساسی و فرعی اونها، مخاطب قرآن و سنت که انسان، فرد و جامعه انسانی، این 3 موضوع 3 محور منظومه ارزشی و منظومه ارزش ها، منظومه حقوقی و منظومه تربیتی که حاکم بر این نظام اجتماعی هستن و بعد نظام اجتماعی. خود اینها هم در دو فاز و در دو مقطع یا در دو سطح قابل طرح هستند. آنچه که مورد تصریح قرآن کریم قرار گرفته و آنچه که قابل استنباط از قرآن کریم می باشد. خب در درجه اول موضوعات مطرح و مصرح در قرآن که به طور دلالت منطقی یا دلالت مفهومی مدلول التزامی بینی که در آیات مطرح میشه، اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، مفهوم داره. یا مثلا میفرماید ولا تقل لهما اوف، مفهوم داره. این مفاهیم هم جزء اون مدلول های صریح آیات قرآن ممکنه به شمار بره. کل اینها را اگر فقیه مد نظر قرار بده، آن وقت جا دارد و می تواند در موضوعات غیر مصرح وارد استنتاق بشه. چرا؟ چون اینها چارچوب حرکت فقیه را تبیین می کنند. خب این کلیت کار بود، یعنی کل روش و مراحلی که باید یک مستنبط پشت سر بگذاره طی کنه تا اینکه آمادگی برای کشف نظریه و نظام در او به وجود بیاد. و اینکه میبینیم شهید صدر با یک حرکت علمی شاید میانبر وارد این بحث شدن و مستقیم رفتن سراغ نظریه اجتماعی و اون نظریه استخلاف و نظریه خلافت، معناش این نیست که ایشون اینها رو طی نکرده. چون وقتی که ما وارد اون بحث نظریه اجتماعی ایشون میشیم، میبینیم که ایشان به بسیاری از نکات توجه دقیق و تفصیلی داشته، هرچند اینها رو به زبان بیان نکرده، ولی خودش طی کرده این مراحل رو که توان استنباط پیدا کرده و این نظریه را مطرح کرده و بعد نظریه به نظام مرتبط دونسته. خب حالا اینجا دو تا بحث ما داریم. یک بحث باز کردن اون مراحل کار استنتاقی که شهید صدر در کشف نظریه در پیش گرفتند و این را قبلا خیلی اجمالی ما بحث کرده بودیم در اوائل بحث ما در نظام استنباط. حالا اینجا جای طرح و توسعه و تفصیل داره و با این توضیحاتی که دادیم فکر میکنم ما اون نکات اساسی رو گفته باشیم. این یک بخش و یک بحث است که جای توضیح داره. یک بخش دیگر این است که ما با توجه به این نکته که ما نباید موارد مصرح را مورد غفلت قرار بدیم و ببینیم خود قرآن کریم چه نظامی و چه نظریه ای در زمینه برنامه اجتماعی، برنامه مورد نیاز جامعه، چه تعبیراتی خود قرآن به کار برده و چگونه با این مسئله برخورد کرده. در یک بحث قبلی اشاره کردم که قرآن کریم آیاتی که در این زمینه داره به صورت یک نظام هرمی میشه تصویر کنیم که قله ای را قرآن در نظر میگیره و برای رسیدن به این قله، قله های تحت اشراف این قله را باز توضیح میده تا به کف این هرم یا مخروط میرسه و به طور ریز کلیه موارد اجرایی و تطبیقی را هم به تفصیل بیان میکنه. مثل از باب نمونه، وقتی شما میایید در بحث ارث، قرآن به تفصیل همه نسبت های افرادی که ارث میبرند به طور دقیق، دیگه این شاید دقیق ترین قانونی که در شریعت میبینیم، وقتی میگه ثلث و ربع و ثمن و سدس و امثال اینها رو قرآن به کار میگیره، یعنی دیگر هیچ جای یک ابهام هم در این بحث نمیذاره. برای مکلف کلیه سهامی که افراد بهشون میرسه به طور دقیق و ریاضی اینها رو تبیین میکنه، دیگه از این دقیق تر شما قانونی نمیبینید. ترکه را به گونه ای تقسیم میکند که حتی مازاد هم تکلیفش روشن میشه اگه مازادی داشته باشه به کی برمیگرده، و کل این مال میت و ترکهش در جامعه پخش میشه. خب هم پخش شدنش اصل تقسیم لکی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، این را در جایی بیان کرده، گفته هدف از این کار این که مال در درون جامعه به دست افرادی متمرکز نشه، از تمرکز بیاد بیرون پخش بشه این مال. و هم چگونه باید پخش بشه، بر چه اساسی، بر چه اساس ارزشی، بر اساسی که هم از لحاظ عاطفی هم از لحاظ کارایی، نکات متعددی قرآن مطرح میکنه برای اینکه این سهام تقسیم بشه و طبقه اول دوم سوم طبقاتی که برای وراس گذاشته میشه در کتاب و سنت، این طبقه بندی نشان دهنده مجموعه از ارزش هاست. این ارزش ها مطرحن در این تقسیم. خب ببینید این یه نمونه است، بحث ارث یک منظومه از یک مجموعه کامل از قوانین که به کل ابعاد زندگی ما ربط داره، بخشی از یک بخش از یک منظومه. یعنی اگر بیایم بحث نگاه اقتصادی به ارث بندازیم، خود مجموعه اقتصادی یک بخشی از کل یک نظام اجتماعیه. در این بخش توزیع ثروت، شارع مقدس مجموعه از آیتم ها را مد نظر قرار میده، کل اهداف تشریع و کل اهداف نظام اقتصادی و کل مسائل عاطفی و خانوادگی، بحث استحکام خانواده و بقای ارتباط صحیح میان افراد خانواده، کل اینها مد نظر قرار داده میشه و این نسبتها تعیین میشه. خب اون چه که در فقه ما میخوانیم فقط کیفیت تقسیم رو میخوانیم، اما این پشتوانه های این کیفیت تقسیم در فقه عارف و متداول اصلا مطمح نظر نیستن و مد نظر قرار نمیگیرن. و اصلا چه نظامی بر ارث حاکمه، چه منظومه اینجا داره تشکیل میشه، و بازتاب و آثار مترتبه بر این نوع از تقسیم ارث در جامعه و تناسبش با کل منظومه اقتصادی و منظومه رفتاری اجتماعی چگونه است، این مد نظر اصلا قرار نمی گرفته تا الان. اما اگر ما در صدد یک فقه جامع باشیم که همه این قوانین و پشتوانه این قوانین و خروجی این قوانین رو در نظر بخواد بگیره، ناگزیرید شما توی این کار فقهی به عمق این قانون هم تا اونجایی که قابل دسترسیه و قابل طرحه از طرف قرآن و سنت شما اونها رو به دست بیارید. خب خود اینها محکوم چه اصولی هستند در خود آیات قرآن؟ این احتیاج به یک استقراء داره، استقراء کل آیات قرآن که مستقیما به رفتار افراد در جامعه یا منظومه مرتبط به جامعه انسانی یا جامعه اسلامی چگونه باید باشه، یک جامعه اسلامی، جامعه الگو، هم از لحاظ باورها، هم از لحاظ فرهنگی که بر اونها حاکمه، هم از لحاظ ارزش‌هایی که در این جامعه باید به دست بیان و ارزش‌های موجودی که باید به سمت ارزش‌های مطلوب تکامل پیدا کنن. قرآن کریم همه اینها، یعنی هم عمل، هم اون الگو رو مطرح میکنه، هم نحوه سیرورت و نحوه تحول از وضع موجود به اون وضع مطلوب رو هم مد نظر قرار میده. و اصلا کار قرآن که بر اساس تربیت و تزکیه انسان هاست، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این مسیر را قرآن برنامه ریزی کرده و داره طی میکنه. ولذا شما دو جور برنامه از قرآن میتونید استنباط کنید، یک برنامه اون جامعه مطلوب با چه مشخصاتی و ویژگی هایی باید باشه، یکی نحوه رسیدن به اون جامعه مطلوب که اونم یک نظام میخواد، یه برنامه تحول میخواد. دوتا رو قرآن با عهده گرفته وقتی میفرماید لا یغیر الله ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، یا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، قطعا قرآنی که این مطلب رو فرموده روش تغییر رو هم و منهج تغییر رو هم در اختیار مکلفین و قوم و جامعه قرار داده، چون گویا قرآن میخواهد این تغییر انجام بگیرد که میگوید بدانید تغییر در دست شماست، شما باید تغییر بدید. خب اولی سوال چگونه؟ چگونه ما این تغییر را در خودمون به وجود بیاریم؟ حتما قرآن جوابگوی این سوال خواهد بود، چون خودش داره این ایده را میده، به این اصل یا این سنت را داره تقریر میکنه. به هدف چی؟ به هدف این که این سنت در جامعه منشأ اثر و منشأ تحول باشه، چون قرآن این تغییر را میخواهد. خب قرآن وقتی که میاد روی جوامع عقب مونده، جوامعی که تخلف کردن از اون کف حداقل مطلوب برای انسانیت و به دمار و به هلاکت رسیدن یا اینکه در حال فروپاشی باشن، همه اینا رو مورد نقد قرار میده و مورد تقبیح و توبیخ قرار میده که اینها به سوء اختیار خودشون به چنین سرنوشتی گرفتار شدن. قطعا قرآن از یک چنین طرحی و از چنین نگاهی میخواهد انگیزه ایجاد کند در بقیه جوامع، در بقیه مردم که گرفتار چنین وضعیتی نشن، یعنی پیشگیری کنه. و حتی برای پیشگیری میفرماید که بعضیا خیلی دیر متوجه میشن، بعد از دنیا متوجه میشن که چه خبطی و چه کار و مسیر غلطی را انتخاب کردن، بعد از اینکه کار از کار گذشته باشه و دیگر امکان برگشت برای انسان نباشه. رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. بعضی در عالم برزخ بیدار میشن، بعضیا بعد از برزخ در قیامت تازه متوجه میشن و دوزاریشون میفته که چه مسیر غلطی را وارد شدن. بعد اونجا اقرار میکنن و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. پس قرآن میخواهد که مردم هم گوش بدن و هم تعقل کنن. خب قرآنی که این مسیر را داره و این زیبایی باز میکنه، قطعا روش تحول را و برنامه تحول را هم در برای جوامع بشری تبیین کرده. خب اینا احتیاج به کشف و استنباط داره. به چه سمتی ما متحول بشیم، به کجا برسیم، اون هم قرآن باید مدل و الگو بده تا عملی باشه. خب میبینید که بعضی از امور قیاسات و ها معاها، یعنی اینا دو تا چهار تا است و از بدیهیاته دیگه. اینجا نمیشه کسی بیاد بگه خیلی خب قرآن کی کجا چگونه این حرفا رو زده، این استنباط چه جور استنباطیه، این استنباط حالا حدسیه، آیا این حجت یا حجت نیست، چقدر میتونه حجت باشه. خیلی باید ما پیاده باشیم و خیلی باید امی و بیسواد باشیم که بیاییم راجع به اینها و به این دو تا چهار تایی که قرآن داره مسائل مهم این چنین را معقول میکنه و معقول بودنش را روشن میکنه و ما را دارد به عقل خودمون که حجت بر ماست ارجاع میده و میفرماید که لو کنا نسمع او نعقل، ما میشنیدیم. خب وقتی میشنیدیم عقل هم که به کار میرفت یا تعقل میکردیم، اگر هم کسی از کسی نمیشنیدیم ما امکان تعقل داشتیم، وگرنه خب اونا میتونستن بگن ما معذور بودیم، ما اصلا نمیتونستیم تعقل کنیم و نمیتونستیم بشنویم، پس ما معذوریم و خدا را مؤاخذه کنن اینکه چرا ما را گرفتار کردید، در حالی که دارن اقرار میکنن که ما هیچ مشکلی نداشتیم جز اینکه نشنیدیم، نخواستیم بشنویم و تعقل نکردیم، در حالی که میتوانستیم تعقل کنیم. خب این نوع از سخن و خطاب نشان دهنده این است که خداوند متعال با ظرفیت هایی که انسان داره و امکاناتی که بهش داده حجت رو برش تمام کرده، مسیر رو هم تبیین کرده. لذا اگر ما بخواهیم بیاییم و این مفادهای قرآنی رو طبقه بندی کنیم، حالا یه نمونه از طبقه بندی رو من میخواستم اشاره کنم امروز به عنوان نمونه که ما آیات رو اگر در کنار هم بذاریم میبینیم خود آیات چگونه مطالب خودشون را به هم ربط، حالا گاهی ربط داده قرآن صریحا و گاهی در کنار هم طوری مطرح کرده که ربطشون را شما به ادنا تأملی متوجه میشه، دیگه احتیاج به ایجاد ربط و ابداع ربط نیاز ندارید، شما ربط را کشف میکنید بین این موضوعات. بالاترین و اون قله‌ای که قرآن مطرح میکنه برای یک نظام رفتاری برای جامعه بشری و شاید رساترین تعبیر آیه معروفه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، در این دنیا وظیفه ما و اون منهج مطلوب یا بگیم اون خط کلی حاکم بر نظام اجتماعی چی میتونه باشه؟ قرآن میفرماید از راه بیان هدف مسیر را داره بیان میکنه، ظاهر تعبیر و ما خلقت الجن والانس، هدف از خلقت فقط یک چیز است بیش از اون نیست، الا لیعبدون. خب یعبدون را فعل مضارع آورده که مفید استمرار و شدن و انجام دادن، یعنی رفتار دیگه، یعبدون رفتاره و اینجا هم جمع یعبدون فاعلش اینجا جمعه و اشاره کرد که این یعبدون جن و انس هستن. خب اونی که موضوع محل بحث ماست انسه، جامعه بشریه، پس این آیه به کل جامعه بشری ربط داره. اولا هدف از این جامعه چیست؟ می فرماید عبادت، فقط عبادت، فقط عبادت، عبادت نمودن. خب این یک عنوان بسیار کلی و جامع. بعد با بحث عبادت رو وقتی وارد قرآن میشیم و باز میکنیم برای خودمون این پرونده عبادت رو تو قرآن باز میکنیم، میبینیم یک عنوانی فراگیر که همه انواع فعالیت های انسان ها رو فرا میگیره در همه ابعاد. پس این میتونه این عنوان یعبدون عنوان و شعار بلکه محتوای گویای نوع برنامه و اون استراتژی که تو این برنامه اجتماعی هست نشون بده. این ظاهرا یک کلمه است و مجمله، ولی این اجمال گویای یک دنیا از مطالبه که شاخص کل این برنامه ها، کل رفتارهایی که برای جامعه قرآن کریم میپسنده، همه این رفتارها را زیر پوشش و زیر چتر عبادت خدا قرار داده. خب همین یعبدون را شما جستجو کنید در آیات قرآن که ببینید الان مصرح شد دیگه، صریحا قرآن با یک حصر که دیگه بسیار گویا می شود این تعبیر، و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، از محکمات آیات قرآنی است که در او شکی تردیدی مطرح نیست. آیات قرآن، آیات دیگر هم عبادت را خیلی خوب معنا میکنه. یکی از آیاتی که میفرماید این مسیره، این یک منهجه، این یک برنامه است برای جامعه بشری، فرموده و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اینجا به صورت امر اومده، امری که اینجا اومده به جمع، به مخاطبین این قرآن که بشریت هستن متوجه و انا عبدونی، و این عبادت شما برای من صراط مستقیمه، این صراط مستقیم شماست، منهجه، این همون برنامه‌ای که شما نیاز دارید همینه که مرا عبادت کنید در همه ابعاد زندگی. حالا وقتی بریم این عبادت را باز در آیات دیگر ببینیم، باز در این عبادت میبینیم توضیحات مفصلی آمده، کسانی که عبادت کردن و کسانی که عبادت نکردن، این عبادت در چه زمینه هایی بوده و در چه زمینه هایی مطرح نیست. شاید بتونیم بگیم زمینه ای و جایی نداریم که عبادت مطرح نباشه، یعنی در همه ابعاد وجود انسان از اون اعتقاد شما بگیرید تا بیایید تو اون ریز رفتارها، این عبادت حضور داره. حالا این عبادت به اشکال مختلف رفتاری در بود فرض کنید رابطه انسان و خدا، رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با طبیعت، رابطه انسان با دیگران، اینجا عبادت معنا پیدا میکنه. و این عبادتی که اینجا اومده یک عبادتی است که هم مثل نماز را در بر میگیره، هم مثل معاشرت به احسان، معاشرت به معروف رو در بر میگیره، همش عبادت خداست. خب در همین آیات عبادت آیه‌ای داریم در سوره بقره باید باشه این آیه، که میفرماید این عبادت، یعنی این مسیری که انسان طی میکنه هدفی را محقق میکنه این عبادت. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. خطاب اولا به کل جامعه بشریه، مخصوص جامعه اسلامی نیست، بشریت نیاز به این عبادت داره. امر هم شده، یک تکلیف، البته حالا این چه جور تکلیفیه، این تکلیف عقلیه یا اینجا یک تشریعه، جای بحثه که عقل به همینجا وقتی که میرسه دیگه شارع در خط داره ارشاد میکنه ما را به اینکه عبادت مأمورون به امر ارشادی. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. خب این سرنخ به ما داد که عبادت باید مضمونش و محتوای عبادت و خروجی این عبادت تقوا باشه. پس خدای قرآن ربط داد بین عبادت و بین کارکرد این عبادت و هدف این عبادت، یعنی اگر نماز باشه اون عبادت، یا انفاق باشه، یا قصاص باشه یا حج باشه، هر رفتاری میخواد باشه، این عبادت باید به تقوا منتهی بشه، چون فرموده لعلکم تتقون. خب وارد فاز دیگر ما را کرد و اون عبارت از این است که عبادت اگر یک ظاهری است و باطن، و اگر این عبادت یک شعاره و اگر عبادت یک دستوری است که از طرف خدا صادر میشه و من اجرا میکنم، این عبادت باید درون او و اون هسته مرکزی او و اون نتیجه ای که باید عبادت بهش منتهی بشه تقوای جامعه بشری، رسیدن به تقواست. خب تقوا رو وقتی وارد مقوله تقوا میشیم، تقوا یک کلمه است و یه مفهومه، ولی این تقوا به اون بعد اخلاقی و به اون منظومه اخلاقی ارتباط داره، یعنی درون این عبادت که رفتار ظاهری و شکلی و رفتار درونی انسان هاست، یعنی عبادت یک ظاهر فقط نیست، یه مظهر نیست، دلاراست شدن برای خدا، همین دلاراست شدن یک محتوایی داره که به عقل و قلب انسان مرتبطه، باید به گونه این رفتار انجام بگیره که در انسان اون ملکه تقوا یا حالت تقوا یا اون خصلت تقوا را به وجود بیاره، که این خصلت تقوا یک بگیم ارزش یا یک عصاره از مجموعه ارزش هاست، یا گویای عنوانی است که گویای کل اون منظومه ارزشی است. التقا رئیس الاخلاق. حال در روایت داریم، در آیات هم وقتی میبینیم همه تکالیف، اعبدوا ربکم لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، ولکم فی القصاص حیات یا الالباب لعلکم تتقون. در احکام مناسک حج که میفرماید، مناسک رو بیان میکنه، بعد میفرماید تزودوا فان خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. این تقوا شما را رستگار میکنه. همه این رفتارها، همه این عبادتها با تنوعهایی که داره، باید شما را به یک قله برسه به نام تقوا. و این تقوا یک امری درونی، اون ترمز و اون قدرت کنترل خود و انضباط درونی انسان بر حدود الهی، یعنی قوانینی که خود تعیین کرده، فرد احساس کنه که وابسته به این قوانینه و باید بر این مسیر، بر این قوانین حرکت کنه و به گونه حرکت کنه که از اونا هیچ تجاوز و تعدی نکنه. تلک حدود الله فلا تعتدوها. در بیان حقیقت تقوا، این تقوا به معنای چه؟ به معنای وقایه و خودنگهداری یا مسئولیت، یه تعبیر دقیق تر داشته باشیم، انسان به مسئولیتی برسه، به درجهی برسه که مسئول باشه از انحراف، از خروج از مرز و برنامه تعیین شده، به گونه حرکت کنه که از این مرزهای تعیین شده بیرون نره، در ضمن اون مرزها و چارچوب حرکت کنه، در اون مسیر الهی، اون انضباط و دقتی که خدا از ما میخواد تا بر حدود خودش که حدود ماست و حد انسانیت ما، ملتزم و متعهد باشیم. اون تعهدی که ما به فارسی میگیم، تعهد به این قوانین و عمل 100% به قانون با اختیار و اراده خودمون، این حالت انضباط، این حالتی است که احتیاج به تربیت داره. انسان با رفتارهای متنوع در همه ابعاد زندگی به جایی میرسد که این حالت را به صورت یک ملکه در درون خود مییابد که تحقق پیدا کرده، و دیگر انسان با تقوا قانونمند و بدون اینکه اگر او را رها کنید و به او هم تذکر ندید، چون ملکه شده به هیچ وجه او از مرز قانون بیرون نمیاد. قانون گریز نیست، قانون مدار. قانون مداری است که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، لولا التقا لکنت ادهى العرب، اگر تقوا نبود من معاویه و غیر معاویه به گرد من نمی رسیدن. تقواست که مرا دارد باز می دارد از خیلی از برنامه هایی که می تواند تمام بازی های معاویه را و اون مکرها و حیله هایی که به کار می گیره همه اونها را می تونه نقشه بر آب کنه. خب این حالت تقوا که در اون تعبیر حدیث شریف التقا رئیس الاخلاق، نشان دهنده اون منظومه اخلاقی و اینکه ما یک پشتوانه ای این عبادت داره یا خاصگاهی داره، اونی که باعث شده که انسان به عبودیت خدا دعوت بشه و عبودیت خدا برای او مطرح باشه به عنوان استراتژی مسیر او، چیزی جز تقوا نیست. خود این البته باز میشه، قرآن تقوا را باز کرده و بیان تفصیلی داره قرآن راجع به تقوا. اما ببین در یه عنوان، یعنی ما یک عنوان جامعی میبینیم در آیه قرآن که عبادت شده یک قله، در درون این قله که هدف بود، همین هدف خودش یک مسیره برای یک هدف نامتناهی، ان الی ربک المنتهى. این یک مسیری است به سوی اون هدف نامتناهی، اما درون این قله شما باید به یک محتوایی برسید، به یک واقعیتی برسید، به یک محصولی برسید که اون محصول در درون وجود شما به عنوان یک گوهر گرانبها و یک خلاصه این صدف عبادت در درونش یک گوهری است به نام تقوا که باید عبادت به اونجا ما رو برسونه، به اون تقوا. این شد همون منظومه ارزشی یا اون پشتوانه ارزشی که اشاره می کردم در بحث گذشته یا بحث امروز. پشتوانه این عبادت یا پیش فرض ما در این عبادت، عبادتی مطرح برای انسان و به کمال رساننده است که اون عبادت خروجیش تقوا باشه. اعبدوا ربکم لعلکم تتقون. خب پس در همه تکالیف تقوا شد نصب العین، شد هدف، شد پشتوانه، شد اون زیربنا به یک معنا، یا اون لایه ایست که باید این قانون در بردارنده او باشه. یعنی اون تقوا خاصگاه این قانون مداری و قانون مندی شده و باید این قانون هم نوع طرح قانون و هم نوع اجرای قانون به گونه ای باشه که تقواضا باشه. خب بازی آیه دیگر اشاره کنیم و از این سه آیه ما یک منهجی از قرآن به دست میاریم و اون آیه این است که وقتی راجع به تقوا باز بحث میکنیم میبینیم در آیه اینطوری فرموده اعدلو هو اقرب للتقوا، عدل به خرج بدید، عادلانه رفتار کنید. اعدلو چون عدل رفتاره، اعدلو هو اقرب للتقوا، نزدیکترین مسیری که تقوا را تحقق میدهد اون عدل. اعتدال در مسیر، عدل به معنای اینکه هر چیزی را حق، هر چیزی را بدهیم و هر چیزی را در جای مناسبش قرار بدهیم، به همه این معانی که به هم مرتبطن، این اعتدال، این عدالت که در برابر عدل، در برابر ظلم، پا را از حق خود فراتر قرار دادن و پا را از گریم خود درستر کردن تجاوز از حد، ظلم تجاوز از حدی که مرزی که برای من تعیین شده، من از اون مرز تجاوز کنم، به این ظلم تعبیر میشه. خب این ظلم مبعد از تقواست، چون تقوا بنا شد چی باشه؟ انضباط و خود قانون مداری و خود نگهداری خود بر اساس قانون، یعنی انضباط و تعهد به اون قانون. خب عدالت هم همین را میگویند، ولی عدالت داره بیان کننده اون نوع رفتار منه، میگه اینجا حق این، حق این کار یا حق این مطلب یا حق این عذر چیه؟ باید حقش رو بهش بدی. حق این چشم چیست؟ باید حقش رو بهش بدی. اینجا این منظومه حقوقی اینجا شد چی؟ اون محور بعدی که مد نظر باید باشه، یعنی تقوا منفک از مراعات حق نخواهد بود. لذا فرمود اعدلو هو اقرب للتقوى، اگر عدالت به خرج بدید این نزدیکترین چیزی است که تقوا را به ارمغان میاره، نزدیکترین گام برای رسیدن به تقوا مراعات حقوق اشیاء و اشخاص و افعال. این مراعات حقوق یعنی قانون مداری، یعنی انضباط بر اون قوانین الهی، انضباط بر اون حدود، محدودیت هایی که برای من به عنوان انسان مطرح شده، این محدودیت ها مراعات این حدود و این مرزها، حدود الهی، مرزهای الهی که مرزهای بشری هم هستند، مراعات این مرزها و از مرز بیرون نرفتن و از مدار بیرون نرفتن، این است که انسان را در اون مسیر تکاملی حفظ میکنه و او را کمک میکنه که به اون مقصد برسه. بنابراین خود قرآن بین عبادت، تقوا و عدالت یک رابطه صریح برقرار کرده، احتیاج به استنباط نداره. خودش میفرماید اعدلوه و اقرب للتقوا، بعد میفرماید اعبدوا ربکم لعلکم تتقون، بعد اونجا فرمود یا قبل فرمود که چی؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فهمید خود قرآن داره اینا رو با هم پیوند پیونداش تبیین میکنه. خب وقتی میایم عدالت را از قرآن مطالبه میکنیم که این عدالت چیه و کجاهاست، قرآن عدالت را باز میکنه. حالا در آیه دیگری الان اشاره میکنم بعد توضیح میدیم، میفرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. شاید قبل از این آیه مناسب تر باشه، یک اینجا 6 آیتم و 6 محور مطرح شده در آیه سوره والعصر، ما میبینیم همین این اعدلو را به گونه ای دیگر تعبیر میکنه، یک بیان تفصیلی، یعنی باز میکنه این عدالت در اعتقاد چجوریه، در رفتار چجوریه و در مستلزمات این عدالت چیه. میتونه سوره والعصر بیانگر این باشه، الا الانسان لفی خسر الا الذین، برنامه شما اینه آمنوا و عملوا الصالحات، حالا به صورت دیگری بیان کرده، دستور نداده، ولی میگه اینها شما را از خسران، از فلاکت، از بدبختی بیرون میاره، یعنی اینها سعادت شما را تضمین میکنه. اونجا فرمود اتقوا الله لعلكم تفلحون، تقوا بشی کنید به فلاح میرسید. خب این تقوا کجاهاست؟ یعنی اگر بخوایم عملیاتیش کنیم چیکار باید بکنیم؟ میفرمایید آمنو، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. جامعه باید دنبال این چهار مقوله باشه. در آیه بعد میاد اینها رو باز میکنه، چهار مقوله رو، هر 6 مقوله مطرح میکنه، یه حالت تدرج هرمی در اینجا ما میبینیم. خب اینها ارتباط با هم دارن و ارتباطشون خیلی مهم هم هست و این ارتباطات باید در کل اون نظام تفصیلی اجتماعی مورد ملاحظه قرار داده بشه که قرآن خودش قرار داده، چون قرآن وقتی میاد میفرماید حج انجام بدید یا قصاص انجام بدید لعلکم تتقون، داره بین این رفتار، رفتار خرد با اون هدف کلانی که مطرح کرده داره ارتباط برقرار میکنه. اونجا فرمود اون مغز اون عبادت تقواست. حالا میفرماید حج برید، روزه بگیرید، جهاد کنید، قصاص کنید تا به تقوا برسید. خودش داره اینا رو به هم مرتبط میکنه. خب این بسیار قابل توجهه که هم قانون گذاری چگونه داره انجام میگیره، با چه انگیزه هایی، با چه هدفی، و خروجی این قانون چی باید باشه، پیامدش چی باید باشه. الحمدلله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.